اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارید. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری. بیمه دی.
بارکد. به نام خداوند جان و خرد. خانم آقایون سلام، به برنامه 64 بارکد از رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سروری، موجی کارشناس و سردبیر این برنامه، به همراه فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه، با مهمان و کارشناسان در خدمت شما هستیم. بارکد رو پنجشنبه ها از ساعت 16 از رادیو اقتصاد میتونید بشنوید. موج 98 FM از ایران صدا میتونید دانلود کنید و بشنوید. از سایت رادیو اقتصاد هم تصویری میتونید ما رو داشته باشید و گوش کنید. اما مهمان این برنامه‌مون حمید فرهمنده که مشاور رهبری سازمانی و منابع انسانی هست. مهمترین نکات برنامه 64 بارکد. از اینکه منابع انسانی جایگاهش در اقتصاد دیجیتال چیه، در کسب و کارها بررسی خواهیم کرد، در دوران هوش مصنوعی از افرادی که مهارت بیشتری دارن استفاده میکنیم، سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی، مثالهای بخش سنتی مثل رستوران ها، بخش پوشاک رو خواهیم زد، و اینکه در چه حوزه هایی چه شکلی خرج کنیم که اثر بخش باشه یکی از موضوعاتیه که تو برنامه امروز میشنوید. به اثر بخشی عملکردی منابع انسانی میپردازیم و بودجه های این حوزه، به خطای منسانی اشاره میکنیم، از تعیین حقوق و عدالت سازمانی براتون میگیم، به واحد هوش مصنوعی که شاید جای واحد آیتی رو بگیره اشاره میکنیم، و اینکه ما باید خودمون رو با نسل جدید و این منابع انسانی و سرمایه انسانی وفق بدیم و تطبیق بدیم میگیم، و مثال از مرکز تلفن و پشتیبانی شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌زنیم که به زودی هوش مصنوعی جای اونها رو خواهد گرفت، متنی، صوتی و تصویری، و به شغل‌هایی که از بین میرن یا جایگزین میشن یا در کنارشون خواهم بود، از جمله پزشکی، مهندسی پرامپت که شغل جدید و پردرآمدی خواهد بود، و اینکه تعداد مشاغلی که ایجاد میشن بیشتر از اون حذفی‌های هوش مصنوعی هست می‌پردازیم، از جمله استعدادها، کوچینگ و مربیگری، آموزش و مربیان آموزشی، شغلهایی هستن که بیشتر از اونها خواهیم شنید، و خیلی از نکات دیگه که توصیه میکنم این برنامه بارکد رو از دست ندید. من آرش سروری هم میزبان شما در برنامه بارکد رادیو اقتصاد. سلام مجدد، خیلی خوش اومدید به این برنامه بارکد که پنجشنبه 11 بهمن داره پخش میشه و هم به صورت صوتی از رادیو موج 98 FM میتونید اون رو گوش کنید، هم میتونید از ایران صدا بعداً گوش کنید یا حتی بارگذاری کنید، و هم به صورت تصویری در سایت رادیو اقتصاد قرار داره و میتونید از اون استفاده کنید. اما موضوع این برنامه‌مون یکی از چالش‌هایی هست که بهش پرداختیم در برنامه قبلی، معمولاً از منابع انسانی، تالنت‌ها، استعدادها، نخبه‌ها، مهاجرت. یکی از المان‌هایی بودی که همیشه میگفتیم که یکی از بخش‌هایی که بسیار مهمه در اقتصاد دیجیتال این قضیه هست، و قرار هست با حمید فرهمند عزیز که مشاور رهبری یا همون لیدرشپ سازمانی و منابع انسانی هست، در مورد حسابداری منابع انسانی در عصر هوش مصنوعی صحبت کنیم و تأثیری که در اقتصاد دیجیتال داره. حمید جان سلام، به برنامه بارکد ما خیلی خوش اومدید.
ممنونم آرش عزیز، منم بهت سلام میکنم، امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشی.
حتما در کنار تو.
معمولا اعتماد به نفسم خوبه از این در رادیو که اومدم پایین، انقدر صداهای قشنگ شنیدم که اعتماد به نفسم یه ذره آسیب دید. برنامه خوبی باشه.
خیلی هم عالی و حرفه‌ای. همینجان بریم حالا اصلا از دید تو اقتصاد دیجیتال به نظر چی هست و بعد نقش منابع انسانی توش چیه؟
ببین، یه واقعیتی که حالا من خیلی دوست دارم بگم اینه که ما تو هر کنفرانسی، تو هر سمیناری، تو هر برنامه یه جمله رو میشنویم، غیر ممکنه که این روزا نشنویم، که منابع انسانی، human resource، مشکل اصلی سازمان هاست،
که خیلی هم به سرمایه انسانی نام میبرن.
دقیقا مهم. این تو دوران AI سخت‌تر هم خواهد شد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما در دوران AI از اسکیل ورکرها یا افراد مهارتی بیشتر استفاده خواهیم کرد. یعنی اگر ما امروز نیروی ساده‌ای داریم که به راحتی میتونیم نگهش داریم، خیلی مهارتی نداره، خیلی نمیخوان بدزدنش از ما، خیلی به فکر مهاجرت نیست، در اون دوران جامعه هدف ما در کارکنان این گروه هست. یعنی میخوام بگم اگر ما امروز مثلا روزی 5 بار این جمله رو میشنویم، احتمالاً سال دیگه روزی 20 بار میشنویم. اما موضوع اینه که ما معضل رو میدونیم ولی هیچ کاری براش نمیکنیم. ببین، ما سرمایه گذاری هامون تو سازمان ها روی منابع انسانی چقدره؟ اینی که ما رو حوزه سرمایه گذاری نکنیم و انتظار داشته باشیم که اتفاق خاصی در اون حوزه بیفته، خب نمیشه دیگه. 10 تا 15 تا سازمان خوب ایران رو بذار کنار، بقیه سازمان های ما در حوزه منابع انسانی سرمایه گذاری نمی کنن. ببین، شما میری یه شرکتی 10 تا نرم افزار IT خریده، اونر صاحبی نداره که با این نرم افزارا کار بکنه. یعنی به این فکر نکرده که من هر موقع یه شرکتی میخواد نرم افزار بخره، قبل از سوالات فنی سوالم اینه، میگم
آدمشو داره یا نه،
آیا کسی رو داری با این کار بکنه؟ میگه اون شرکته، یادمون میده. میگم اوکی، راهبری این رو بعدن کی خواهد که کسی سوادشو داره، حوصله‌شو داره، توانشو داره. موضوع اینه که ما در حوزه منابع انسانی، میگم، سرمایه گذاری هامون متناسب با نیاز هامون نیست، ولی غر میزنیم، ولی شکایت میکنیم. شما صاحب کسب و کاری نمیبینی که امروز در حوزه منابع انسانی ناراحت نباشه. میری یه رستورانی، از حالا صنعتهای یه ذره خدماتی ترم بگم، میگم که خب امسال چیکار کردی؟ میگه من 10 تا فر جدید خریدم. ببین مثلا چقدر خوشگله. میگم خب اینا چنده؟ میگم مگه نداشی؟ چرا، خوبه دیگه، حیف داشته باشیم، اینا نیست دیگه.
بعضی هم به دیده حالا سرمایه رو اونو نگاه میکنن،
گرونتر میشه، گرونتر میشه. میگم خب برای منابع انسانی چی کار کردی؟ میگه حقوق میدیم دیگه. میگم خب اگه میدی اونو همون فرق قبلیت بود دیگه، چرا میری سرمایه توسعه میدهی؟ ببین، شما وقتی میری یه سخت افزاری میخری، یعنی میخوای توسعه بدی کارتو دیگه، میخوای فر بهتری داشته باشی. حالا توی منابع انسانی هم همین داستانه هست و ما باید توسعه بدیم. یه چیزی که اینجا خیلی کمک میکنه به اینکه ما چجوری توسعه بدهیم، بهش میگن علم Human Resource Accounting یا حسابداری منابع انسانی. حسابداری منابع انسانی چی میگه به ما؟ که من حالا در کشورمون خیلی ندیدم، باز من ندیدم، یعنی اگر سازمانی حسابداری منابع انسانی داره، من خیلی برخوردی نداشتم. حسابداری منابع انسانی میاد به ما میگه ما در چه حوزه هایی چه شکلی خرج بکنیم که اثر بخش تر باشه. دقیقا مثل شما که میری یک محصولی رو میخری و میخوای بفروشی، یه حسابداری بهای تمام شده ای داری دیگه. یا میخوای تولید بکنی و بفروشی فرق نمیکنه. یعنی میگی من این محصوله رو مثلا میخرم 1000 تومن، هزینه های سربارم هم 200 تومنه، 20% سود میکشم روش، مثلا میفروشم 1000 رو نمیدونم 600 تومن، ریاضیم خیلی خوب نیست. دقیقا همین اتفاق در حوزه منابع انسانی هم باید بیفته. یعنی ما به وسیله حسابداری منابع انسانی و استقرارش در سازمانمون چند تا چیز رو به دست بیاریم. یک، ببینیم در چه حوزه هایی باید سرمایه گذاری بکنیم، در چه حوزه های سرمایه گذاری نکنیم یا کمتر سرمایه گذاری کنیم. مثلا اگر ما قرار هست سال دیگه ساختار پاور بی آی در سازمانمون داشته باشیم، یا از هر سافتویر یا اپلیکیشن ای آی کمک بکنیم، آیا امروز نیاز هست این نیرو رو بسازیم در سازمانمون؟ آیا نیاز هست که این نیرو رو آموزش بدیم؟ آیا نیاز هست این نیرو رو بخریم؟ آیا نیاز هست که مواظب باشیم اگر این نیرو که این پتانسیل رو داره مهاجرت نکنه، هواش رو داشته باشیم؟ ببینید چه کمک هایی میتونه با ما بکنه. ما اگه اینها رو ندونیم خیلی راحت از دست میدیم و فقط شکایت باقی میمونه. یعنی حالا سال دیگه صحبت ها اینجوری میشه، آقا ما هوش مصنوعی رو بلدیم، مثلا در فلان وزارت خونه پیاده سازی بکنیم، پاور بی آی هم داریم، نرم افزارش هم خریدیم، کسی رو نداریم که از این استفاده بکنه. اتفاق دیگه‌ای که میفته اثر بخشی عملکردهای منابع انسانی ما رو میبره بالا. به چه معنا؟ ببین ما الان یه سری کارهایی رو به هر حال در حوزه منابع انسانی میکنیم دیگه، هر سازمانی اندازه بودجه و توان خودش، این بودجه هم محدوده. گوگل و اپل و آمازون هم بودجه منابع انسانیشون محدوده، درسته زیاده ولی باز محدودیت داره. یکی از در واقع ساختارهای اصلی اقتصاد بحث محدودیت، میگه علم اقتصاد میگه یکی از المانهای اصلی محدودیت. حالا اینکه ما چه شکلی هزینه بکنیم، بی آی میتونه خیلی به ما باز کمک بکنه. یعنی
تجاری در واقع، بیزینس اینتلیجنس.
دقیقاً به ما بگه که حالا تو این بودجه‌ای که داری که محدوده، مثلا 1 میلیارد تومان بودجه امسال منابع انسانی منه، اینو چه جوری هزینه بکنم؟ پک شب یلدا بدم، جشن بگیرم، پول بدم به بچه‌ها، سفر ببرمشون، یه چیز خاص بهشون بدم. و تو این حوزه ها آرش، ما خیلی اشتباه داریم تو سازمان ها. ببین خود من رفتم در یک سازمانی، یه مثال از خودم بگم، من تولد مثلا برام خیلی مهم نیست شخصی که تولد بگیرم و اینا، اصلا تولد نمیگیرم. خیلی گفتم آقا تولد حذف
تو اون سازمان،
تو اون سازمان به عنوان مشاور بودم، تولد حذف، بیایید به جای سالگرد ورود و یه سری چیزای دیگه گذاشتیم، بیشتر هم گذاشتیم ها. یعنی اگه بودجه تولده بود مثلا نفری 1 میلیون تومان، ما کردیم 2 میلیون ولی در حوزه های دیگه. مثلا گفتیم کتاب بدیم به جاش سالگرد ورود بگیریم. توی اثر بخشی سنجی که تو حسابداری منابع انسانی اونجا کردیم، فهمیدیم که آقا بیشتر بچهای اون سازمان اتفاقا مهمترین چیز براشون تولدشون بوده. یعنی ما خیلی وقتا تو سازمان ها کارهایی رو میکنیم که به نظر خودمون درسته، نه کارهایی که واقعا به درد اونجا میخوره و واقعا درسته.
این باید یه تجزیه تحلیلی بشه و اون اثر بخشی تست بشه که اگر جواب نداد،
دقیقا اینجا بی آی یا حالا سایر ابزارهای هوش مصنوعی میتونه به عنوان دستیار بیاد به ما کمک بکنه. یکی از بزرگترین آرشان فوایدی که هوش مصنوعی در منابع انسانی خواهد داشت که به نظر من خیلی ارزشمنده، خطاهای ذهنی ما، تعصبات ذهنی ما، استریوتایپ ها یا کلیشه های ذهنی ما رو نداره. یعنی ببین در اون نقطه
بی طرفه.
شما
خودت حالا دوست نداشتی تو اون سازمانم دقیقاً، ولی هوش مصنوعی اینطوری نیست.
این یه خطای دیگه، یه خطایی که من ذهن انسان داره کلا، که حالا بهش میگن خطای منسانی. یعنی من احساس میکنم هر چیزی که من دوست دارم یا ویژگی هایی که من دوست دارم، بقیه هم به نوعی باید دوست داشته باشن، یا اینکه تمایل دارم به چیزهایی که من دوست دارم. مثلا من در دانشگاه X درس خوندم، همه ی افرادی که در اون دانشگاه درس خوندن رو امتیاز بالایی بهشون میدم. خب ابزارهای دیگه میاد این تعصبات رو از منابع انسانی که خیلی زیاده و خیلی های اهمیته. ببین مثلا شما در علم مهندسی
بله.
یه همچین تعصبی رو کم میبینی، اونها هم دارن ها، در پزشکی هم دارن، ولی به هر حال مثلا شما مهندسی نمیبینه که بگه من حتما این پیشگوشتیه بعد استفاده کنم. میگه خب اگه فلان پیشگوشتی بیاد و بهتره من استفاده میکنم. ولی تو منابع انسانی مثلا همون خطای من در مثلا این بود که من اومده بودم یک چیز شخصی خودم رو تعمیم داده بودم به بقیه، گفته بودم چون من تولد دوست ندارم احتمالاً بقیه هم دوست
ندارم. بسیار خیلی ممنونم حمید فرهمند، مهمان ماست، مشاور رهبری سازمانی و منابع انسانی.
با من زهرا تقیم‌الله همراه بشید تا در بازارچه 01 تازه ترین خبرهای فناوری و اقتصاد دیجیتال رو به شما عرضه کنم. نظام اقتصاد دیجیتال به زودی ابلاغ میشه. 20% خدمات دولت تا پایان سال هوشمند میشه. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تمرکز ویژه دولت بر توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی خدمات خبر داده. ستار هاشمی با اشاره به اقدامات کارگروه اقتصاد دیجیتال، هدف گذاری برای ارائه 20% خدمات دولت به صورت کاملا هوشمند تا پایان سال رو اعلام کرد. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که به عنوان عضو کمیسیون هوشمندسازی دولت تمرکز ویژه‌ای بر کارگروه اقتصاد دیجیتال داره. او تأکید کرد که این کارگروه با اختیارات ویژه وظیفه تسهیل فرایندهای مرتبط با استارتاپ ها و هوشمندسازی کشور را بر عهده داره. هاشمی نظام اقتصاد دیجیتال رو یکی از مهمترین محورهای فعالیت این کارگروه معرفی کرد و گفت سازوکارها و شاخصهای این نظام تدوین شده و به زودی در دستور کار دولت قرار میگیره. این اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی‌های دیجیتال، ارتباطات، تجارت الکترونیکی و تبادل اطلاعات رو به محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی قرار میده. از جمله مزایای این تحولات میشه به ایجاد فرصت‌های جدید برای کسب و کارها، بهبود دسترسی به محصولات و کاهش هزینه‌ها اشاره کرد. افزایش حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور، 57218 حمله سایبری در پاییز امسال. در فصل پاییز 1403 بیش از 57000 حمله سایبری از نوع منع خدمات توزیع شده به زیرساخت‌های کشور انجام شد که تمامی این حملات با موفقیت دفع شدند. این حملات که با ترافیک آلوده‌ای به حجم 12.58 پتابایت همراه بودند، اهداف مختلفی از جمله شرکت‌های اینترنتی، پیام‌رسان‌های بومی و درگاه‌های دولتی را هدف قرار دادند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این گزارش را منتشر کرده که به بررسی جزئیات حملات از جمله حجم، مدت زمان، اهداف، منشأ و انواع حملات سایبری پرداخته. بر اساس نقشه توزیع جغرافیایی حملات، بیش از 64% این حملات از 10 کشور از جمله روسیه، تایلند، آمریکا و اندونزی صورت گرفته. شرکت ارتباطات زیرساخت تأکید کرده که تمامی حملات با استفاده از تجهیزات و سامانه‌های بومی پیشرفته شناسایی و دفع شدند. بریتانیا درباره تسلط گوگل بر بازار جستجو و تبلیغات تحقیق می‌کنه. تحقیقات جدید علیه گوگل آغاز شد. آیا این شرکت از جایگاه برتر خود سوء استفاده کرده و مانع رقابت دیگر موتورهای جستجو میشه؟ نهاد رقابت و بازار بریتانیا CMA به تازگی تحقیقات گسترده‌ای را در مورد تسلط گوگل بر بازار جستجو و تبلیغات آنلاین آغاز کرده. این بررسی به ویژه بر تأثیرات تسلط گوگل بر مصرف کنندگان، کسب و کارها و دیگر رقبای بازار موتور جستجو تمرکز دارد. این تحقیق که به عنوان اولین اقدام تحت قانون جدید رقابت دیجیتال در بریتانیا انجام میشه، میتونه پیامدهای قابل توجهی برای گوگل و سایر شرکت‌های فناوری بزرگ داشته باشه. اگه مشخص بشه که گوگل به طور ناعادلانه از موقعیت خود سوء استفاده کرده، این شرکت ممکنه مجبور به تغییر شیوه‌های خود بشه، از جمله به اشتراک گذاری داده‌های جمع‌آوری شده با سایر کسب و کارها یا اعطای کنترل بیشتر به ناشران برای مدیریت محتوای خود. این تحقیقات میتونه آغاز دوره جدید در حوزه تنظیم رقابت در بازار دیجیتال باشه و سوالات مهمی رو در مورد نحوه نظارت بر شرکت‌های بزرگ فناوری در سطح جهانی مطرح کنه. ممنون که در بازارچه 01 با من زهرا تقی‌ملا همراه بودید. شنونده بارکد از رادیو اقتصاد هستید. عصر شما بخیر.
شما همراه برنامه 64 بارکد از رادیو اقتصاد هستید. یک سال و نیم حدودا با شما این و امیدواریم که برنامه ادامه داشته باشه. نظرات شما قطعا میتونه خیلی کارساز باشه در مهمونهای ما و بخشی که برای شما تدارک دیدیم. من آرش سروری هم و تهیه کننده برنامه هم فرزانه صادقیان هست. اما مهمان این برنامه‌مون حمید فرهمنده که مشاور رهبری سازمانی و منابع انسانی، همون هیومن ریسورس یا HR. در بخش قبل خیلی صحبتمون هم طولانی شد چون جذاب بود و دیگه قطعش نکردیم، به موارد مختلف اشاره کردیم. همینجا من خلاصه‌اش رو چون یادش کردم سریع بگم که مخاطب که از الان به ما پیوسته بدونه، ما در مورد اینکه منابع انسانی خیلی مهمه گفتیم، از اینکه در دوران هوش مصنوعی از افرادی که مهارت بیشتری دارن استفاده خواهیم کرد، سرمایه‌گذاری در حوزه منابع انسانی رو گفتیم، مثال رستوران رو باز کردیم، به توسعه منابع انسانی و علم حسابداری منابع انسانی اشاره کردیم و اینکه در چه حوزه‌هایی خرج کنیم که اثر بخش باشه رو هم گفتیم و در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کنیم و اثر بخشی عملکردی منابع انسانی رو هم اشاره کردیم. یه مثالی از این که حمید در یک سازمان تولد رو حذف کرده بود و سالگرد ورودشون رو به جاش گذاشته بود ولی اون سازمان دوست نداشته و این اثر بخشی تست شده و خطاهای ذهنی و خطاهای منسانی آخرین بحثی بود که گفتیم. اما حمید جان بحث خیلی جذاب بود، ادامه بدیم با هم. خواهش می‌کنم.
یه موضوع دیگه بحث تعیین حقوقه که هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه. حالا یه موزلی که ما داریم، کارآفرینا، صاحبای کسب و کار نمیدونن چه شکلی باید حقوق بدن.
اونم تو اقتصاد ما که خب خیلی پیچیدگی خاص خودش هم داره.
و همیشه این مسئله وجود داره که آقا مثلا یک شخصی اومده رنج حقوقی ما مثلا از 10 میلیون تا 30 میلیون، میگه من 70 میلیون میخوام. بهش بدیم ندیم چیکار بکنیم؟ بحث عدالت سازمانی چی میشه؟ حالا اگه به این
بقیه بفهمن،
آره 70 میلیون بدیم، اون 20 میلیونیه چی میگه؟ و خیلی از این اتفاقات. یه کمکی که هوش مصنوعی اینجا خواهد کرد و همین الان ما میتونیم خیلی خوب ازش استفاده بکنیم اینه که ارزشمندی افراد رو، حالا چه اون بخش‌های برندینگ و چیزهایی که ما ملموس نیست برامون خیلی، رو میتونه تعیین بکنه و هم میتونه رو بحث عدالت سازمانیه که نگرانی خیلی از ماها هست به هر حال تو سازمانها کمک بکنه. به این معنا که وقتی شما المانها و فاکتورهای مشخص داری میتونی پاسخگو باشی. ببین یه وقت هست من یک فرد رو استخدام میکنم، هیچ المان مشخصی هم ندارم. حسابداری منابع انسانی اینجا به ما کمک میکنه، میگه که آقا این فرد این خروجی ها رو برای من داره، این درآمدها رو داره و شما اینو میتونی به صورت شفاف به همه افراد سازمانت نشون بدی.
اینجا همیت مثلا مدرکش و سابقه کارش و اینا تاثیرگذاره یا نه؟
خیلی کم. ببینید تو مدل های جدید حقوق دستمزد، البته خیلی هم جدید نیست، به هر حال برای ما جدیده، مثل هی گروپ به مدرک تحصیلی و تجربه خیلی اهمیتی نمیده. حالا شما میگی آقا من دکترا دارم، من 30 سال تجربه دارم. میگه اوکی این برای ما ارزشمنده، این رو باید در عمل کردت نشون بدی. ما به عمل کردت نمره میدیم و امتیاز میدیم و پول میدیم و سایر مزایا رو میدیم. توی در واقع حسابداری منابع انسانی هم اینو میگه، میگه من کاری ندارم مدرک تو چیه، ولی اگه تو واقعا دانشگاه رفتی و درس خوندی، از اون کسی که اون مدرک رو نداره باید بهتر باشی دیگه. عمل کرده.
یه صحت سنجی مدرک هم میشه اینجا.
دقیقاً که تو واقعا خوندی یا نه، تو واقعا اون به دردت خورده یا نه. میگه حالا اگه مدرکی داری که خوندی ولی به درد ما نمیخوره اینجا، خب من پولش هم بهت نمیتونم بدم.
میشه اوور کوالیفاید فکر کنم میگن،
یا بی ربط میشه، آف تاپیک میشه. آها. یعنی به اون موضوع من ربطی نداره. ببین من فلسفه خوندم.
بله.
خیلی فلسفه خوندم. البته فلسفه واقعا تو همه چی خوبه.
اینو واقعی داری میگی؟
واقعی دارم.
فکر کردم مثال من.
نه. من نوعی حالا. چون خیلی ادعایی ندارم. علم سختیه.
آره.
تو فروش به دردت میخوره، تو منابع انسانی به دردت میخوره. ولی به هر حال اگر به دردت نمیخوره، اون سازمان نباید به خاطر این به من پول بده که من مثلا رفتم دکترای فلسفه گرفتم و خب به درد من نمیخوره. این موضوع مهمیه که ما باید در نظر بگیریم و سخته. ببین تو سازمان‌هایی که این ساختارا این شکلیه، خیلی سخته بیای عوضش کنی.
دقیقاً. حالا حمید میگی که اینها رو در واقع مدیر منابع انسانی به کمک هوش مصنوعی میتونه در واقع مرتفع کنه و حل کنه.
به کمک واحد هوش مصنوعی. ببین یه اتفاق دیگه که در آینده خواهد افتاد اینه که واحد آیتی ما نخواهیم داشت.
آها.
کسی نترسه. واحد آی تی نخواهیم داشت، بچهای آی تی، واحد هوش مصنوعی خواهیم داشت، ای آر دیپارتمنت ها، چون ما دیگه کارهای گل آی تی رو اصطلاحا نخواهیم داشت در آینده، مثل اینکه کارهای گل اداری منابع انسانی نخواهیم داشت.
بله.
اینها همیشه به وسیله AI حل خواهد شد.
دقیقاً. اخیراً هم مارک زاکربرگ یا بنیانگذار فیسبوک گفته که به زودی هوش مصنوعی جای مهندسای نرم افزار رو در این شرکت خواهد گرفت و خب به قول تو حالا مهندسا قطعا یه کار دیگه ای خواهند کرد و میگم شاید شغله حالا بین نره و بیشتر تغییر بکنه. حالا حتما در بخش بعدی با حمید فرهمند عزیز که مهمان این برنامه بارکده صحبت میکنیم. اما خلاصه نکات این بخش، به سیستم حقوق و تعیین حقوق پرداختیم، عدالت سازمانی رو ازش گفتیم، ارزشمندی افراد و برندینگ رو در سازمان‌ها اشاره داشتیم و عمل کرد و اینکه در واقع تجربه توی کسب و کار شاید مهمتر از خیلی از عوامل دیگه باشه، از جمله سابقه و مدرک تحصیلی و غیره، و گفتیم هوش مصنوعی میتونه کمک کنه به اینکه این اتفاق بهتر انجام بشه، به افرادی که توی سازمان استرس دارن یا در واقع خیلی ریلکس هستن و آرام هستن اشاره کردیم، و اینکه شاید به جای واحد آی تی به زودی ما واحد هوش مصنوعی خواهیم داشت در شرکت ها و سازمان ها. حمید فرهمنده که مشاور رهبری سازمانی و منابع انسانی هست و داریم در مورد حسابداری منابع انسانی در دوران هوش مصنوعی باهاش گفتگو میکنیم. حمید جان، اون حالا چالش قبلی رو من فکر میکنم در واقع موضوعاتی مثل این که حالا به خصوص ما تو دولتی‌ها و حاکمیتی داریم که ساعتی کار میکنن، طرف 8 صبح میاد تا حالا تو بانک‌ها شاید 12:00-1:00 تو بعضی جا نهایت 3:00-4:00، ولی توی شرکت‌های آی تی استارتاپ‌ها چون من درونشون هستم و باهاشون ارتباط دارم، اصطلاحاً تسک بیسه، یعنی بر اساس پروژه است. نمیدونم نظر در مورد این قضیه چیه، آیا هوش مصنوعی در این حوزه هم میتونه کاری بکنه؟
حتما. ببین یکی از یه نکته همینه که نسل جدید بسیار به کار منعطف علاقمنده.
اصلا 12 میان 8 شب میرن.
8 شب. پس ما باید این کار رو انجام بدیم، چه بخواهیم چه نخواهیم. ببین اونها نسل جدید نباید خودشو با نسل قدیمی هماهنگ بکنه.
ما باید
توی کنفرانس ها وقتی اینو داره نسل زد و اینها که خیلی هم صحبت میکنن، هی میخوان اونا رو شبیه خودشون بکنن. مثلا یه شخص میاد با 70 سال سن،
بله،
میگه آقا نسل جدید اینجوری. خب نسل جدید اینجوری، تو باید اگر بله میخواهی او رو استخدام بکنی، فرهنگ خودت و سازمانت رو شبیه اون بکنی. اون که شبیه تو نخواهد شد.
اصلا آینده اوناست دیگه.
آینده اوناست و اصلا داستان نیاز بازار، نیاز داری شما وقتی به یک نیرویی باید استخدامش بکنی. پس باید بری به سمت این. AI چه کمکی میتونه بکنه؟ AI به ما کمک خواهد کرد که در شناسایی اینها مهارت‌هاشون و تعیین حقوقشون راحت‌تر عمل بکنیم. یکی از معضلاتی که ما نمیتوانیم نیروهای ساعتی، نیروهای تسک بیس رو که بر اساس یک موضوع کار میکنن استخدام بکنیم، چون بلد نیستیم که بهشون حقوق بدیم. یه واقعیت در ساختارهای سنتی ما، وقتی شما میخوای بگی که آقا مثلا حقوقها متفاوت باشه، صاحب اون کسب و کار چون سنتی هست میگه خب نمیشه، میریزه به هم. نه نمیریزه به هم. من خودم در مجموعه هایی که مشاور هستم خیلی